اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و صبح بخیر. لیلا محبیب عزیزی هستم، با همکارانم شما را دعوت میکنیم و برنامه خبری بامدادی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز برنامه مشروع خبرها را از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنا صدای آمریکا را به توجه میرسانم. سازمان ملل متحد میگوید برای فعالیت‌های منظم بشریش در افغانستان نیاز اصلی اجازه دادن به کار بانوان در مؤسسه‌های غیر دولتی است. پیتر کسلر، یک مسئول رسانه‌ای در کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، 24 فوریه به رادیو آزادی گفت که نقش کارمندان زن در مؤسسه‌های غیر دولتی خیلی حیاتی است. گفت ما از مقام ها خواهان استثناء هستیم تا در نتیجه کار بانوان همکار ما در مؤسسه‌های غیر دولتی تمامی فعالیت های بشری ما اثر گرفته شود. در افغانستان برای رسانیدن کمک ها به زنان نیازمند فعالیت کارمندان زن خیلی مهم است. جامعه جهانی نمیتواند از افغان ها رو گرداند. رادیو آزادی گزارش می‌دهد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد جلوگیری از تهدیدات موجود در برابر وکلای مدافع در کشورهای مختلف جهان از جمله افغانستان یک نشست را دایر می‌کند. بلژیم، کاستاریکا و توگو کشورهایی هستند که به خاطر تأمین مسئولیت وکلای مدافع یک نشست شورای حقوق بشر ملل متحد را فرا خواندند. انتظار می رود روز دوشنبه 27 فوریه در این نشست در مورد خطرات و تهدیدهای موجود در برابر وکلای مدافع در افغانستان نیز بحث شود. نمایندگی دائمی بلژیم در سازمان ملل متحد در توییتر خود پیام پر از درد زیاموسنی، یک وکیل مدافع افغان را نشر کرده که گفته زندگی او و همقطارانش با تهدیدها و خطرات جدی مواجه است. زیا محسنی میگوید که بعد از سقوط کابل به دست طالبان در آگست 2021 او و همکارانش در وضعیت دشوار در افغانستان به سر می بردند. مقامات میگویند که تجارت و رفت و آمد عادی مردم بین پاکستان و افغانستان پس از بازگشایی گذرگاه کلیدی سرحدی تورخم که یک هفته پیش توسط حاکمان طالبان افغانستان بسته شده بود به طور کامل از سر گرفته شده است. از روز یک شنبه بسته شدن گذرگاه سرحدی تورخم باعث سرگردانی مردم و هزاران لاری حامل اقلام ضروری شده است. این بازگشایی موجی از شادی را در میان مسافران و تاجرانی که از زمانی که حاکمان طالبان افغانستان آن را بستند و منتظران بودند برانگیخت و مدعی شدند که اسلام آباد با توافق با کابل برای اجازه دادن به مریضان افغان و مراقبان آنها برای عبور بدون مدارک سفر به پاکستان برای مراقبت های طبی پابند نیست. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. تعداد جان باختگان در زمین لرزه و پس لرزه ها در ترکیه که قوی ترین آنها در نیمه شب ابدوم دل رخ داد به حدود 45 هزار نفر افزایش یافته است. به این ترتیب تعداد کل قربانیان در ترکیه و سوریه به بیش از 50 هزار نفر رسیده است. وزیر عدلیه ترکیه از بازداشت 184 نفر مظنون و مقصر بودن در فرو ریختن ساختمان ها در زلزله خبر داد. در ترکیه بیش از 160 هزار ساختمان دارای 520 هزار واحد مسکونی در اثر این فاجعه فرو ریخت یا به شدت آسیب دید که بدترین حادثه در تاریخ مدرن این کشور است. بکر بوزداغ وزیر عدلیه در یک کنفرانس خبری در شهر دیار بکر در جنوب شرقی این کشور که در میان 10 ولایت آسیب دیده از این فاجعه است گفت که بیش از 600 نفر در ارتباط با ساختمان‌های فرو ریخته مورد تحقیق قرار گرفتند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته است که کشورش ناگزیر است شرایط سخت قرارداد با صندوق بین المللی پول را بپذیرد تا راه نجات برای بحران اقتصادی پاکستان فراهم شود. شهباز شریف در نشست با مقامات ارشد امنیتی پاکستان که به صورت زنده از تلویزیون پخش می شد گفت که پاکستان ناخواسته باید شرایط سختگیرانه صندوق بین المللی پول را بپذیرد. سقوط شدید ارزش روپیه، تورم روزافزون و کمبود انرژی سبب شده است تا اقتصاد پاکستان در پدگاه سقوط قرار گیرد و اکنون اسلام آباد امیدوار است صندوق بین‌المللی پول به این کشور قرضه بدهد تا سقوط اقتصاد آن جلوگیری شود. محمد ابراهیم بازی، شهروند 58 ساله لبنانی بلژیکی و از تامین کنندگان مالی و مهم حزب الله روز جمعه در بخارست پایتخت رومانیا تسگیر شد. ایالات متحده در سال 2018 این تأمین کننده مالی حزب الله را تروریست جهانی نامیده و مبلغ 10 میلیون دلار پاداش را برای ارائه هر گونه اطلاعات منجر به دستگیری او اختصاص داده بود. به گفته سارنوال ایالات متحده در بروکلین، محمد ابراهیم بازی به اشتباه فکر میکرد میتواند مخفیانه صدها هزار میلیون دلار را از امریکا به لبنان منتقل کند. اتهامات مطرح شده علیه این تبع لبنانی بلژیکی و طلال شاهین، یک تبع 78 ساله لبنانی شامل توطئه چینی با هدف انجام اعمال غیرقانونی با یک تروریست جهانی و همچنین پولشویی است. مقامات روز شنبه گفتند که تعزیرات جدید اتحادیه اروپا 121 شخصیت حقیقی و حکمی را هدف قرار داده است که شامل فابریکه های تولید تیاره های بیسرنشین ایران می شود. این اقدام که اواخر روز جمعه و قبل از تصویب رسمی روز شنبه مورد توافق قرار گرفت، دهمین دور تعزیرات اتحادیه اروپا به هدف کاهش منابع مالی و نظامی روسیه است که در تهاجم روسیه بر اوکراین از یک سال پیش آغاز شد. تعزیرات جدید که روز جمعه از سوی ایالات متحده و بریتانیا اعلام شد، بازتاب دهنده اعلامیه گروه جی 7 یا 7 اقتصاد برتر جهان است که در مورد مجازات برای هر کشوری که روسیه را در جنگ آن ترغیب میکند میباشد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است که دور جدید تعزیرات گسترده ترین تعزیرات این اتحادیه است که نه تنها ذخایر مهمات روسیه را ضربه میزند بلکه اقتصاد ایران را نیز متضرر می‌سازد. خانم دلاین افزود: ما همچنین در حال افزایش فشار بر کسانی هستیم که تلاش می‌کنند تعزیرات ما را دور بزنند. چندین هزار تن شنبه در برابر دروازه براندنبورگ در شهر برلین در آلمان گرد هم آمده تظاهرات بزرگی را به حمایت از مذاکرات برای ختم جنگ در اوکراین برگزار کردند. این تظاهرات یک روز پس از سالگرد تهاجم گسترده روسیه بر اوکراین برگزار شد و سهرا واگن کنیشت، سیاستمدار برجسته جناح چپ، و الیس شوارتزر، فعال حقوق زنان آلمان، خواستار برگزاری آن شده بودند. پایان اخبار.
اتحادیه اروپا امروز بر دهمین دور تحریم‌ها علیه روسیه توافق کرد. اتحادیه اروپا گفته است که این تحریم‌ها آن افراد و اشخاص را نیز شامل می‌شود که از جنگ روسیه حمایت می‌کنند. در این حال، ایالات متحده در ادامه کمک‌های خود به اوکراین روز گذشته از فراهم کردن یک بسته جدید نظامی به ارزش 2 میلیارد دلار به کیف خبر داد. فشار غرب بر روسیه در حال ادامه دارد که هیچ دورنمایی از پایان جنگ در اوکراین به نظر نمی‌رسد. اما رئیس جمهور زلنسکی در مراسم یادبود از یک سالگی جنگ در کشورش بر کسب پیروزی متعهد شد. گزارش را در این مورد از سید عزیز الرحمن می شنوید.
با آغاز دومین سال تهاجم روسیه در اوکراین، هیچ نشانه ای از پایان جنگ در این کشور به نظر نمی رسد. این جنگ تا حال ده ها هزار نفر را به کام مرگ فرستاده و میلیون ها شهروند اوکراینی را به ترک کشورشان مجبور کرده است.
می‌بینید که این جنگ پایان نیافته و معلوم نیست که چه زمان پایان خواهد یافت. زمان پایان خواهد یافت که روسیه به زانو درآید.
همزمان با یک سالگی این جنگ، کشورها و شهرهای مختلف جهان شاهد راهپیمایی‌ها و گردهمایی‌ها با حمایت از مردم اوکراین بود. در عین حال، ایالات متحده در ادامه کمک‌های خود به اوکراین، فراهم کردن یک بسته جدید نظامی با ارزش 2 میلیارد دلار به کیف را اعلام کرد.
در ادامه تعهدات پایدار ما، وزارت دفاع امروز 2 میلیارد را برای معاونت اضافی به اوکراین تحت برنامه ابتکار معاونت امنیتی اوکراین اعلام کرد.
ولی با ادامه جنگ در اوکراین، رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی تاکید دارد که واشنگتن و متحدین آن کیف را واجدهای جنگی با شمول F-16 اکمال کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه در یک مصاحبه اختصاصی با دیوید میر، گرداننده برنامه World News Tonight شبکه تلویزیونی ABC News، گفت اوکراین با جت‌های جنگی نو F-16 نیاز ندارد.
ببینید، ما به او، یعنی رئیس جمهور اوکراین، چیزی را میفرستیم که اردوی مجرب ما فکر میکند او با نیاز دارد. او به تانک نیاز دارد، به توپ نیاز دارد، به دافع هوا به شمول نوع های مارس نیاز دارد.
در عین حال، برای ازدیاد فشار بر روسیه، اتحادیه اروپا بر دهمین دور تحریم ها علیه مسکو توافق کرد. همچنان حکومت چین، متحد نزدیک روسیه در منطقه، به خاطر رسیدگی به بحران در اوکراین، روز جمعه بر ادامه نقش مسئولانه و سازنده خود متعهد شد. رئیس جمهور اوکراین با استقبال از برخی از پیشنهادات چین برای آتش بس در اوکراین گفته است در نظر دارد تا با همتای چینی خود ملاقات کند.
اولتر از همه پلان دارم که شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین را ملاقات کنم و باور دارم که این کار به سود هر دو کشور و امنیت جهان خواهد بود.
قبل از این واشنگتن گفته بود ارزیابی‌های استخباراتی نشان می‌دهد که چین در فکر فراهم کردن تجهیزات نظامی به روسیه می‌باشد. ولادیمیر زلنسکی هشدار داده بود که این کار می‌تواند منجر به جنگ جهانی شود. زلنسکی در مراسم یادبود از یک سالگی جنگ در کشورش 24 ماه فوریه سال 2022 یعنی روز آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین را طولانی ترین روز در کشور خود خواند، ولی وعده سپرد که در سال 2023 برای کسب پیروزی تلاش خواهد کرد.
جنگ اوکراین وارد دومین سال شد. در رابطه با این که تأثیر این جنگ بر افغانستان و منطقه چی خواهد بود و آینده این جنگ چگونه پیش بینی می شود، نجیبه خلیل مصاحبه با نعیم پوئش دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که با هم می شنویم.
فکر می کنین که تأثیرات ناشی از جنگ اوکراین تا چی حد بر منطقه و جهان عمیق بوده است؟
با سلام به شما و بینندگان عزیز شما، تاثیرات جنگ اوکراین بر تمام جهان بسیار عمیق و جدی بوده. این تاثیرات ابعاد اقتصادی، امنیتی و انسانی و بشری داشته. در ابعاد اقتصادی ما شما میبینیم که یک بحران بسیار جدی در سطح جهان از نظر توزیع و صادرات انرژی وجود آمد، خصوصا در قسمت گاز اروپا، و باعث شد قیمت انرژی در سطح جهان بالا بره، قیمت مواد غذایی در نتیجه بالا رفت جهان و همچنین یک رکود اقتصادی در بسیار از کشورها پدیدار شد. و در قسمت امنیتی ما شما میبینیم که جهان یک استراتژی یا یک ساختار جدید امنیتی را پیش رو گرفته و رویارویی بین روسیه و بلاک که در پشت سر روسیه هستن با غرب باعث شده که جهان بیشتر به فکر نظامی شدن و تسلیحاتی شدن بره. و حداقل کشورهای اروپایی و کشورهایی که متحدین امریکا هستن بودجه نظامی خود تصمیم گرفتن در سالهای آینده تا دو برابر افزایش بدن. کشورهای مثل ژاپن، مثل جرمنی، مثل فرانسه کشورهایی هستن که تاثیرات بسیار جدی جنگ را دیدن و احساس می به خاطر تامین امنیت خود داینده باید سیستم امنیتی و دفاعی خود بسیار قوی بسازند. و همچنین تاثیرات بشری سر کشورهای مختلف بسیار زیاد بوده، خصوصا کشورهای فقیر با بحرانهای بسیار جدی انسانی و بحرانهای مهاجرتی مواجه شدند.
آقای پوئش، دورنمای این جنگ در صورتی که بیشتر به درازا بکشه چه قسم شما ارزیابی میکنید؟
در صورتی که جنگ طولانی شوه که من باورم نیست که سال 2023 سال پایان جنگ اوکراین خواهد بود، در صورتی که جنگ طولانی شوه تبعات بسیار بسیار مخرب بر اقتصاد جهانی خواهد داشت، نظم بین المللی که بر حقوق بین الملل استوار است شدیداً متضرر خواهد ساخت و خصوصا اروپا و روسیه را به یک وضعیت بسیار بیچارگی خواهد کشاند. و طبیعتاً وقتی که اقتصادهای کلان جهان به این اندازه متاثر شوند میتونه سر کشورهای فقیر مثل کشورهای مثل افغانستان و دیگه کشورها هم تاثیر بسیار جدی داشته باشه. ما بسیار از کشورهای صادرات بسیار مهم به اروپا داشتن، امروز میبینید با بحران مواجه هستن چون صادراتشان کم شده، مارکت اروپا تقریبا پایین آمده، چون اقتصاد اروپا متضرر شده. بنابراین تاثیرات بلند مدت از نظر اقتصادی و همچنان از نظر امنیتی بسیار جدی و خطرناک خواهد بود برای جهان و احتمال اسکالیشن یا افزایش تنش‌ها در سطح بین‌المللی به وجود خواهد آمد، به شمول کشانده شدن پای کشورهای دیگه مثل چین و منازعات به شکل غیر مستقیم البته با توزیع سلاح‌ها به روسیه و یا حتی تهدیدات بیشتر اتمی که البته احتمالش قوی نیست. تمام اینا را ما میتونیم احتمالش در نظر بگیریم و ممکن است که جهان وارد یک مرحله بسیار خطرناک شود و نسل جهانی عملا از هم بپاشد.
شما به افغانستان اشاره کردین، اگر به جزئیات بپیچیم با توجه به تحولات اخیر در افغانستان، آیا این جنگ بر افغانستان و توجه به وضعیت افغانستان هم چقدر تاثیر می داشته باشه؟
متاسفانه ما در دو مرحله بسیار بسیار جدی از جنگ اوکراین متاثر شدیم. در سال 2014 زمینه کردن کرایمیا به خاک روسیه باعث شد که ما بسیار بسیار متضرر شویم و در حال حاضر هم باعث شده که تاثیرات بسیار جدی منفی سر افغانستان داشته باشه. این تاثیرات رو میتونیم در چند کاتگوری ما تقسیم بکنیم. اول سر مسئله مهاجرت و پناهندگی است که صدها هزار پناهنده و مهاجر افغان که در مسیرهای راه بودند و اروپا و امریکا را به عنوان کشورهای مقصد خود می‌دیدند، متأسفانه با توجه بیشتر به اوکراین باعث شد اروپایی‌ها و غربی‌ها در مجموع افغانستان را از اولویت خود خارج بکنند، مهاجرین در کشورهای غربی جای برای خود پیدا نکنند. و اگر جنگ اوکراین نمی‌بود به احتمال قوی ما چند صد هزار افغان بیشتر در اروپا و امریکا می‌داشتیم. به این ترتیب تاثیرات انسانی سر افغانستان بسیار زیاد بود به خاطر از اینکه کمک‌های بشری کمتر صورت گرفت به افغانستان به دلیل از تمرکز سر اوکراین بود و همچنین باعث شد که بحران اقتصادی جهان باعث شد که قیمت‌ها حتی در افغانستان بالا روه، قیمت مواد غذایی خصوصا بعد سقوط کابل، قیمت انرژی و چیزهای دیگه که اینا هم به افغانستان رسیدن، مردم افغانستان را آسیب زد و از نظر سیاسی هم به طالبان یک فرصت داد که از مسئولیت غرب در مسئله اوکراین استفاده کنند و در افغانستان هر کار که میخواهند نسبت به مردم افغانستان بکنند. نفی حقوق بشر، جنایات وسیع انسانی و در شکنجه و کشتارهای مختلف و در واقع از بین بردن تمام ارزش‌های حقوقی که به زنهای افغانستان متعلق بود با آزادی کامل طالبان تانستن عمل بکنند و در صورتی که جنگ خاتمه پیدا کنه به احتمال بسیار قوی جهان متمرکز خواهد شد دوباره سر افغانستان، هم سر مسئله مهاجرت، مسائل انسانی، مسائل نفس و حقوق بشر توسط طالبان و ما احتمالاً افغانستان یکی از برنده های خاتمه یافتن جنگ اوکراین و روسیه هستند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال می کنیم. جل بایدن بانوی اول ایالات متحده امریکا در اواسط سفر خود به افریقا و با ورود به پایتخت کینیا و پس از اقامت در نامیبیا با استقبال باشکوه روبرو شد. اما تحلیلگران خاطر نشان می کنند که بانوی اول صرف از قدرت ملایم برخوردار است و ممکن است که کشورهای افریقایی آنچنانی که ایالات متحده می خواهد تمایل به تغییر نداشته باشند. انیتا پاول از صدای امریکا از نایروبی در این مورد گزارش فرستاده که جزئیات آن را من لیلا محبیب عظیمی خدمتتان تقدیم می کنم. جل بایدن بانوی اول ایالات متحده امریکا سفر خود را به نامیبیا با امیدواری به پایان رساند و بر قدرت جوانان در کشور تاکید کرد که بیکاری جوانان در آن نگران کننده است.
هر نسل در زمان خود دنیا را به ارث می برد. ما اغلب به جوانان می گوییم که شما آینده کشور هستید و این حقیقت دارد. اما گاه اوقات این پیام می تواند بیانگر پیام های دیگر باشد، مثل صبر کنید. منتظر یک خط پایانی و دوردست بمانید که شما را هوشیارتر یا قدرتمندتر سازد. اما مشکلات وجود دارد که همکنون شما می توانید آنها را حل کنید و همکنون شما تحایف دارید که می توانید به جهان پیشکش کنید.
بانوی اول ایالات متحده که چهارشنبه وارد نامیبیا شد از فرصت برای تمرکز بر توانمندسازی زنان، کودکان و آموزش استفاده کرد و همچنین از دموکراسی این کشور تمجید کرد که از زمان استرداد استقلال آن در سال 1990 تا کنون توسط عین حزب اداره می شود.
من افتخار می کنم که اینجا و با یک دموکراسی قوی ایستادم و همانطور که مونیکا جینگوس بانوی اول نامیبیا دیروز گفت، یک دموکراسی جوان با هم کار می کند. همانطور که رئیس جمهور ایالات متحده در همین اجلاس گفت، صداهای افریقایی، رهبری افریقا و نوآوری افریقایی برای رسیدگی به مهمترین آزمون‌های جهانی و تحقق بخشیدن به دیدگاه‌هایی که همه ما در جهان آزاد به اشتراک می‌گذاریم حیاتی هستند.
پروفسور ندومبا کامونیا استاد دانشگاه نامیبیا میگوید اما این حرکت ملایم به سمت آرمان‌های دموکراتیک غربی ممکن است دولت‌ها را متقاعد نسازد که روابط عمیق خود را با شرق سست سازند. نامیبیا مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی در مبارزه خود برای استقلال مورد حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار گرفت و بایدن اندک پس از فرود آمدن به آنجا از بنای یادبود جنگ و بنای باشکوه دولتی دیدن کرد که توسط یک شرکت کوریای شمالی ساخته شده است.
البته رسما گفتند که نمیخواهند جانب را برگزینند، اما عمیقاً از منظر تحلیلی فکر میکنم که آنان به سمت موضع روسیه متمایل هستند.
با این حال کاترین جلسن استاد تاریخ زنان و تاریخ جنسیت در دانشگاه اوهایو میگوید تماس ملایم جل بایدن میتواند روابط ایالات متحده با کشورهای آفریقایی را پایدار سازد.
فکر میکنم مهم است که یکی از اعضای برجسته بایدن ورلد در حال حاضر از آفریقا بازدید کند، زیرا ما باید دوستی خود را با کشورهای آفریقایی و روابط خود با کشورهای آفریقایی را در زمانی که چینایی‌ها به تقویت بیشتر این روابط توجه دارند تقویت بخشیم. بنابراین اگر می‌خواهیم روابط کاری خوب با کشورهای آفریقایی داشته باشیم، این ایده و نظر بسیار خوب است.
پروفسور ندومبا کامونیا میگوید
از نظر اینکه چی ابتکارات دیگر پس از دیدار و دنبال خواهد شد، این بستگی به نتایج آن تعامل دارد. بنابراین فکر میکنم و شما میدانید که مهم است تا در یک یا دو روز پس از رفتن او این تعامل مشخص و روشن‌تر شود.
جل بایدن بانوی اول ایالات متحده دو روز دیگر را در کینیا سپری میکند تا به تقویت توانمندی زنان و رسیدگی به مسائل کودکان و بحران فقر که دوباره شاخه آفریقا را متأثر ساخته است بپردازد.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای آمریکا را از طریق شبکه محوره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه محوره یاست دنبال کنید.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. جنگ اوکراین بر مشکلات پاکستان افزوده است، به خاطر که اقتصاد متکی به واردات آن کشور از بلند رفتن قیمت ها آسیب دیده است. در طول یک سال گذشته اسلام آباد در کنار حفظ بی‌طرفی در قبال این جنگ تلاش ورزیده تا روابط تجاریش را با مسکو به خاطر خرید انرژی ارزان از روسیه عمیق تر سازد. شرح بیشتر از مؤمن واحدی.
جنگ روسیه در اوکراین پلان علی حسنین را برای تحصیلات عالی ارزان در بخش طب مختل کرد. حسنین از جمع صدها محصل پاکستانی بود که پس از حمله روسیه بر اوکراین از آن کشور خارج شدند.
به خاطر وضعیت موجود در اوکراین با هیچ کسی در آنجا در تماس نیستم. برای شمولیت در رشته طب در پاکستان هم درخواست دادم، ولی به خاطر نیازمندی نمرات بلند نتونستم شامل شوم.
جنگ اوکراین پاکستان را در یک موقف سخت قرار داده است. تصاویر ملاقات عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان با ولادیمیر پوتین در روز اول آغاز جنگ اسلام آباد را خجالت زده کرد. اخلال در سلسله تدارکات قیم مواد غذایی و سوخت را در سراسر جهان بلند برد. اقتصاد متکی بر واردات پاکستان که به خاطر همگیری کووید 19، سیلاب‌های ویرانگر و قرضه‌های بلند در وضعیت بد قرار داشت، تحت فشار بیشتر قرار گرفت. پاکستان مانند چندین کشور دیگر خواستار صلح بین طرفین درگیر شد، ولی از دادن رأی در قطعنامه ملل متحد که از جانب آمریکا پیشنهاد شده بود و تجاوز روسیه را تقبیح می کرد امتناع ورزید.
من فکر می کنم پاکستان می خواست که با تمام قدرت‌های بزرگ روابط خوبی داشته باشد. این پرسش البته در چارچوب رقابت آمریکا و چین مطرح می شود، ولی فکر می کنم این نقطه خوب تداعی شد که ما خواستار روابط خوب با آمریکا، چین، روسیه و قدرت‌های دیگر می باشیم.
پاکستان که با عدم مسئولیت غذایی مواجه است واردات گندم از روسیه را افزایش داد و هند کشور همسایه و رقیبش به افزایش واردات انرژی ارزان مسکو پرداخت. پاکستان تلاش کرد که تیل و گاز ارزان روسیه را نیز وارد کند. دو کشور ممکن روی این موضوع در ماه مارچ به توافق برسند. سفیر اوکراین در پاکستان میگوید این پالیسی اسلام آباد که میگوید در جنگ بی‌طرف است ولی با روسیه تجارت میکند سرانجام به نفع مسکو تمام میشود.
یک کشور مسئول نباید از این حقیقت چشم پوشی کند که با تجارت با روسیه ممکن آن کشور را از طریق پول تیل در جنگ حمایت کند.
اوکراین که یکی از بزرگترین صادرکنندگان گندم به پاکستان می باشد به خاطر حملات روسیه شاهد کاهش 73% در صادراتش بوده است.
اگر پاکستان تجاوز روسیه بر اوکراین را تقبیح کند به این معنی نیست که پاکستان دست نشانده غرب است. این ممکن موقف یک کشور مستقل باشد.
چودری می گوید پاکستان با حفظ بی‌طرفی مستقل بودن خود را نشان می دهد. در حالی که جنگ وارد دومین سال خود می شود پاکستان به عین روش خود ادامه می دهد. ولی حسنین می خواهد تغییر رشته داده با استرالیا برود و تجارت بخواند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
هند می گوید که یک معدن حاوی نزدیک به 6 میلیون متریک تن لیتیم غنی از بوکسیت را در اطراف روستای سلال ناحیه ریسی در جموع و کشمیر تحت کنترل هند پیدا کرده است. این کشف برای بسیاری از مردم محل هم خبر خوب است و هم خبر ناخوشایند. محیط الاسلام از منطقه سلال کشمیر گزارش در این مورد فرستاده که برگردان آن را سحر عظیمی تقدیم می کند.
ماشاور سینگ دهقان و عکاس تجاری نیمه وقت رویای ساختن یک خانه کنکریتی در روستای سالار در ناحیه ریسی در جموں و کشمیر را در سر داشت. با این حال یک اعلامیه دولت مبنی بر کشف ذخایر غنی از لیتیم در روستای او خوشحالی او را کاهش داد. از آنجایی که این روستا بر روی زمین‌های غنی از بوکسیت قرار دارد، آنان باید از این مکان نقل مکان کنند. کشف نزدیک به 6 میلیون تن فلز غیر آهنی توسط وزارت معادن هند بر اساس تحقیقات 4 ساله سازمان زمین‌شناسی هند یا GSI در بخشی که جامو اکثریت باشندگان آن هندو می باشند صورت گرفت. ماشور سینگ ساکن سلال می گوید
هر آنچه که GSI از طریق رسانه ها اعلام کرده است من چیز زیاد در مورد آن نمی دانم. خوشحالم که این برای ملت ما مفید است. اما از طرف دیگر از بابت از دست دادن خانه و کشتزارهای سبز ناراحتم.
کشف این ذخایر توسط بیش از 1 میلیارد نفر در سراسر کشور به دلیل تقاضای فزاینده آن در بازار جشن گرفته شد، زیرا برای تلفن‌های همراه، لپتاپ‌ها و باتری‌های وسایل نقلیه الکتریکی استفاده می‌شود. هند قبل از این فلز قلیایی را از استرالیا و ارجنتین وارد می‌کرد، اما اولین کشف ذخایر لیتیم در کشور هند تولید باتری متکی به خود خواهد بود. پنکاج سرویتا از فاکولته زمین‌شناسی دانشگاه جامو می‌گوید
لیتیم یک عنصر حتمی برای آینده است و در وسایل نقلیه الکترونیکی و موارد دیگر استفاده می شود. از آنجایی که ما به سمت حرکت می کنیم که بیشتر و بیشتر از لیتیم استفاده کنیم، هند باید از نظر لیتیم خودکفا باشد و به همین دلیل است که اکتشاف لیتیم در بخش‌های مختلف کشور در حال انجام است.
آنها می گویند که آماده هستند که برای بهبود کشور و همچنین جامعه و کشمیر پس از اطلاع رسمی روستایشان را تخلیه کنند. پریتام سنگ بزرگ قریه سالار است و می گوید
این پروژه در وهله اول باید برای مردم محلی مفید باشد. مردم باید در مکانهای مختلف مسکن گزین شوند و 5 برابر بیشتر از هزینه واقعی زمین غرامت دریافت کنند.
روند جبران خسارات هنوز آغاز نشده است اما انتظار می رود پس از حراج ذخایر صورت گیرد. با این حال سایر فعالان محیط زیست می گویند استخراج و تصفیه لیتیم به محیط زیست جامو و کشمیر آسیب می رساند، زیرا باعث زلزله، کمبود آب و آلودگی می شود. در همین حال هند قرار است ذخایر لیتیم اخیراً کشف شده را در ماه جون به حراج بگذارد و تنها زمان نشان خواهد داد که آیا این کشف برای هند مفید یا فاجعه بار خواهد بود.
و در اینجا می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام روی همین امواج ادامه دارد. روز خوشی برای تان آرزو داریم.